بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. از این جهت که شب آخر مراسمه موضوعی رو انتخاب کردیم که به انتهای مراسم بخوره، اون موضوع اینه که چه کنیم آثار معنوی که در اعمال مختلف، ایام مختلف بر ما بار میشه، توفیق پیدا میکنیم، آثار رو کسب میکنیم، چه کنیم این آثار رو برای خودمون نگه داریم. قرآن کریم چه راه کارهایی رو به ما پیشنهاد میده. اولا این مسئله دغدغه یک سری از یاران اهل بیت هم بوده. گاهی میرفتن خدمت اهل بیت و سوال میپرسیدن، میگفتن ما محضر شما که میایم دیداری با شما انجام میدیم، دلمون نورانی میشه، یه معنویتی کسب میکنیم، بعدش که میریم آروم آروم از بین میره، چه کنیم؟ اونجا دستور به استغفار دادن. روایاتش هست، یک سری ابوابی در برخی از کتب روایی هست، التنقل فی احوال القلوب یا قلب، اینو نگاه بکنید تو اون ابواب بحث شد. اما قرآن کریم چه راهکارهایی ما داده؟ اولین تأکید قرآن به انس با خود قرآن و تلاوت قرآنه. آیهش رو بشنویم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين.
می‌فرماید که این چیزی که ما نازل کردیم بر تو، روح القدس نازل کرد از جانب خدا بر تو که حمل شده بر قرآن، به این جهتی که اونهایی که ایمان آوردن ثابت قدم در دین بشن. از این استفاده کردن که پس خود قرآن، تلاوت قرآن، انس با قرآن، توجه به قرآن سبب میشه آدم آثار معنوی رو بتونه در خودش حفظ بکنه. حالا الان تقریبا یک دهه از ماه مبارک گذشت. بعد از ماه مبارک همین انس با قرآن ها، همین تلاوت قرآن ها، این باعث میشه که اون نورانیت و اون معنویتی که انسان کسب میکنه از بین نره. راهکار دومی که قرآن کریم ارائه میکنه ثبات قدم بر عقیده است. یعنی آدم اعتقادات خودش رو مرتب تثبیت کنه، مرتب بهش توجه بکنه و با یک، خصوصا وقتی صحبت از عقیده میکنیم، با استدلالهای عقلی خصوصا این اعتقادات رو مستحکم بکنه. این راهکار دوم قرآن کریمه. آیش اینه: یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الاخره. خدا کسانی رو که ایمان آوردن به قول ثابت، اونها رو ثابت قدم میکنه. قول ثابت چیه؟ یه روایتی در تفسیر قمی هست که این قول ثابت حمل شده بر اعتقادات انسان. روایت رو نمیخونم، طول میکشه. این که انسان اعتقاداتش محکم باشه باعث میشه که معنویت درونش محکم بشه. توجه به حوزه اعتقادات یکی از اون راهکارهای مهم قرآن کریمه. همین که آدم گاهی فکر کنه به وجود خدا، یعنی یادش نره که اعتقادی داره، این که اعتقاداتش رو نسبت به مرگ مرور بکنه، نسبت به قیامت مرور بکنه، نسبت به اهل بیت مرور بکنه. مرور اعتقادات و توجه به اعتقادات از مواردی است که قرآن کریم به ما تأکید کرده و توصیه کرده. سومین توصیه قرآن کریم در این زمینه که بسیار مهمه، نصرت دین خداست. نصرت دین خداست. آیش رو بشنویم. یا ایها الذین آمنوا.
يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.
فرماید اگه خدا رو یاری کنید، دین خدا رو یاری کنید، خدا هم ثبات قدم در دین به شما میده. یاری کردن دین خدا هم چیز عجیبی نیست. سخته، البته سخته، خصوصا برخی از مراتبش. اما آدم همه زندگیشو میتونه بر اساس یاری دین خدا بچینه. چه جوری؟ آدم میخواد یه شغلی انتخاب کنه، بگرده ببینه اون شغلی که میخواد انتخاب بکنه نفعش برای دین خدا کدومشه، کدومش بیشتره. من فرض کنید یه تخصصی دارم، با اون تخصصم میخوام سر یه کاری برم، این تخصصمو کجا میتونم به کار بگیرم که دین خدا رو بیشتر یاری کنم؟ این خودش میشه یاری کردن دین خدا. خدا ثبات قدم در دین به ما میده، خدا آثار معنوی رو در ما نگه میداره. هر چیزی، حتی سفر که انسان میخواد بره، من در این سفری که میرم چجوری میتونم دین خدا رو یاری بکنم، با چه راهکارهایی میتونم یاری بکنم، موارد ریز این گونه تا موارد کلان و بزرگ. حالا امروزه که به خاطر مسئله نسل، مسئله بچه آوردن هم شد از مسئله یاری دین خدا. یعنی همه آدم نگاه میکنه مراتب زندگیش میتونه اینجوری باشه. به هر حال یاری کردن دین خدای متعال به میزان کم، میزان زیاد، همه مراحل زندگی انسان، عرض کرد، حتی گاهی توی محله‌ای خونه گرفتن، من اینجا اگر خونه بگیرم چه اثرگذاری بین همسایه های خودم میتونم داشته باشم، این مسجدی که برم چه اثرگذاری میتونم داشته باشم، شغلی که انتخاب میکنم میتونم چجوری با مردم، فرض کنید مثلا من یک مغازه‌ای داشته باشم، با مردم چگونه تعامل کنم که یاری دین خدا صورت بگیره. اینا همه در از مصادیق یاری دین خداست. البته در ترک نصرت دین خدای متعال به ما وعده های عذاب و وعده های بدی داده شده. روایتی از امیر المؤمنین هست که این ترک جهاد و ترک یاری دین خدا مساوی است با غضب الهی. خب در این زمینه نمیخوایم بحث کنیم، ولی رو بدونیم که اگر ترک کنیم خدا ما رو عذاب خواهد کرد. یک نمونه ای رو قرآن کریم مطرح میکنه برای ما که اینها یاری دین خدا کردند و خدا هم به وعدش عمل کرد و ثبات در ایمان به اینها داد. آیش رو بشنویم.
و ربطنا علی قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا.
برای این آیه، برای اصحاب کهف، اصحاب کهف وقتی بلند شدن یاری دین خدا کردند جلوی اون همه کافر، حرف از توحید زدن و گفتن غیر از این حرف بزنیم، ما حرف بی خودی زدیم. آخر آیه همینه، گفتن غیر از این که ما حرف از توحید بزنیم حرف بی خودی زدیم. خدا می فرماید چون یاری دین من رو کردند، من هم قلوب اینها رو مستحکم کردم، ربطنا علی قلوبه. این وعده رو خدا نسبت به اینها عملی کرد. راهکار آخری که در قرآن کریم زیاد دیده میشه دعا کردنه. دعا کردنه برای این که انسان اون حالات معنویش رو و اون ثبات قدم بر دین خدا رو از دست نده. نمونه های این دعا کردن خیلی زیاده، از ماجرای جالوت و تالوت و اتفاقاتی که افتاد که دعاهایی که میکردند، تا ماجره های دیگری که در قرآن کریم هست، احتمالاً آیاتش رو میبینید. ببینید بزرگواران، در برخی از روایات ما اینجوری اومده که انبیای الهی و معصومین مثلا اینها گلشون سرشته شده با ایمان، و خب یک عده ای از انسان ها هم گلشون سرشته شده با کفر. یعنی اینا اونا مسیر ایمان رو انتخاب کردن، اونا مسیر کفر رو انتخاب کردن، میرن تا انتها. یک سری ایمان ها، انسان ها که معمول مؤمنینن، تو روایات فرمودن اینها رو خدا ایمان رو آریتی به اینها داد. آریه یعنی امانت، خدا امانت به اینها داد ایمان رو، میتونن حفظش کنن، ممکنم است از دستش بدن. بعد فرمود راه این که بتونن این ایمان رو که امانت دستشون هست حفظ بکنن و این امانت تبدیل به بخشی از وجودشون بشه دعاست. عبارت روایت اینه: و من هم من اعیر الایمان آریتن فاذا هو دعا و الح فی الدعا مات علی الایمان. هم دعا کنن هم اصرار بر این دعا کنن. الح یعنی آدم سمج بشه، مرتب دعا کنه، مثلا آدم باید در رأس دعاهاش همین حفظ ایمان باشه. حالا رأس دعا میگیم نه اینکه از همه دعاها جلوتر، منظور اون دعاهایی که دعاهای اساسی است، دعاهای اصلی انسانه. همه جا آدم دعا کنه، اصرار زیاد کنه بر این ایمان. راهکارهای قبلی رو گفتیم، ولی یه جوری آدم احساس میکنه که راهکار اساسی همین دعا کردنه در حفظ ایمان. این که آدم ایمان داره، این که این مجالس رو میاد، یه معنویت کسب میکنه، یه مرحله است. ادامه این مرحله اینه که آدم مرتب دعا کنه که اونی که داشتم حفظ بشه و از بین نره. یک برنامه اصلا بر دعا داشته باشه آدم. دعاهای متعددی هم در این زمینه هست، توصیه‌های متعددی شده، ادعیه‌ای که وارد شده رو ببینید، خصوصا در مواقعی که مزان استجابت دعاست، مثلا بین اذان و اقامه، مثلا بعد از نماز، مثلا هنگام زوال، موقع غروب خورشید، غروب جمعه، این مواردی که حتما شنیدید مواقع استجابت دعاست، اون موقع آدم متوجه این دعا بشه. این از ما خواسته شده. اون دعای غریقی هم که در دوران غیبت به ما توصیه شده هم که حتما آشنایی دارید و میخونید و اون هم خیلی مهمه. اما کلام آخر، اگر انسان ثبات بر ایمان نداشته باشه، اگر این ایمان به خلق انسان تبدیل نشه و از اون حالت آریه‌ای خارج نشه، اگه آدم اینجوری باشه که میاد در مجالس و یه نورانیتی کسب میکنه و میره بیرون از دست میره، به تعبیری آدم به جای اینکه پخته بشه فقط گرم میشه، نمیرسه مرحله پختگی، اگر چنین بشه خطری انسان رو تهدید میکنه. اون خطر چیه؟ بشنویم آیاتش رو.
ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا.
ودام اگر به این مرحله نرسه، قرآن کریم صحبتش اینه که یه ذره گرایش پیدا میکنه به دشمنان خدا، یعنی اون مواردی که سخت میشه و محل امتحانای الهی میشه، یه ذره گرایش پیدا میکنی به نزدیکه که گرایش پیدا بکنه انسان به دشمنان خدا، که اگر این گرایش برای انسان اتفاق بیفته، خدا وعده کرده هم دنیاتون خراب میشه اذن لعزقناک ضعف الحیات، و هم آخرتتون خراب میشه ضعف الممات، و البته خدا دیگه یاری هم نمیکنه انسان رو. پس این مسئله مهمه که آدم این ایمان رو درون خودش از این حالت آریتی در بیاره و ثابت بکنه. اگر نکنه فرمود هم دنیات رو خراب میکنم و آخرتت رو. علتش هم اینه که انسان گرایش به دشمنان خدا پیدا میکنه. خدا انشالله توفیق بده که ما هیچ وقت گرایش به دشمنان الهی نداشته باشیم در امتحانات سختی که بر مؤمنین میاد، توجهمون به دشمنان خدا نباشه. صلواتی عنایت بفرمایید.